هفته بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سازمان ملل از آوار شدن بیش از 420 هزار تن در نوار غزه خبر میدهد. حماس از کشته شدن 13 گروگان در پی بمباران مواضع این گروه در غزه خبر داد. ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی به این زودی نمیتواند به 6 میلیارد دلار ایران در قطر دسترسی پیدا کند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. سازمان ملل پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 420 هزار تن تاکنون به دلیل حمله نظامی اسرائیل به غزه مجبور شدند که خانه‌های خود را در غزه ترک کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید تعداد آوارگان غزه در اواخر پنجشنبه حدود 84 هزار تن دیگر افزایش یافت و اکنون به بالای 420 هزار تن رسیده است. این نهاد سازمان ملل همچنین درخواست اضطراری برای پرداخت 294 میلیون دلار برای تهیه مایحتاج اولیه مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری را صادر کرده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که این بودجه برای کمک به بیش از 1,200,000 تن مورد نیاز است. در پیوند با همین موضوع سازمان ملل جمعه هم اعلام کرد که دفتر امور پناهجویان فلسطینی این سازمان و کارکنان خارجیان از شمال غزه خارج شدند. بنابر اعلام سازمان ملل این دفتر به مرکز غزه و کارکنان خارجی به جنوب منتقل شدند. این انتقال پس از هشدار اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه انجام می شود. تقریبا 1,100,000 تن در شمال غزه زندگی می کنند. حماس اما میگوید بمباران سنگین اسرائیل در نوار غزه به کشته شدن 13 گروگانش منجر شده است. بنابر اعلام گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، شهروندان خارجی نیز در میان گروگانهای کشته شده هستند. این گروه که از سوی بسیاری از کشورهای غربی یک سازمان تروریستی شناخته میشود میگوید این افراد در پی بمباران 5 منطقه در نوار غزه کشته شدند. دولت اسرائیل و منابع مستقل از جمله خانواده گروگانها تا این لحظه و تا کنون درباره این خبر اظهار نظر دقیقی نکردند. هنوز تعداد دقیق کسانی هم که در پی حمله حماس به گروگان گرفته شدند مشخص نیست، اما مقام‌های اسرائیلی از به گروگان گرفته شدن 10 تن خبر داده بودند. اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که تا زمان آزادی همه گروگان‌ها به محاصره کامل غزه ادامه می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت ما نظارت دقیقی بر 6 میلیارد دلار دارایی ایران در بانک‌های قطر داریم و حق مسدود کردن آنها را برای خود محفوظ می‌دانیم. یک مقام ارشد آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به رویترز گفته ایران در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌تواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران که به تازگی در اختیار بانکی در قطر قرار گرفته انتقادها از دولت جو بایدن را افزایش داده است. دو سناتور آمریکایی هم چهارشنبه با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله لبنان خواستار توقیف دوباره این دارایی ها از سوی دولت بایدن شدند. روز جمعه سانحه برای یک خودروی ون در بزرگراهی در نزدیکی شهر مونیخ به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش‌ها راننده این خودرو که حامل مهاجران غیرقانونی بود برای عبور از یک ایست بازرسی بر سرعت خودرو افسود و دچار سانحه و واژگونی شده است. پلیس میگوید این خودرو که گنجایش 9 تن را داشته احتمالاً متعلق به یک قاچاقچی انسان بوده و بیش از 20 تن در آن بودند. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس اعلام کرده که مسافران این خودرو بیشتر اتباع سوریه و ترکیه بودند. اما نشان ویژه مجلس ملی فرانسه به میترا حجازی پور، ستاره ایرانی شطرنج زنان و مرضیه احمدی، تکواندوکار افغانستانی اهدا شد. خانم حجازی پور برای مبارزه با آنچه تبعیض‌ها و سرکوبگری جمهوری اسلامی عنوان شده فعالیت می‌کند و خانم حمیدی هم طالبان افغانستان را گروهی تروریستی و زن ستیز می‌داند. میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج ایران به دلیل نگفتن به حجاب از تیم ملی شطرنج زنان ایران اخراج شد. او سپس به فرانسه رفت و با پرچم این کشور در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند. وزیر ورزش فرانسه در حساب ایکس خود و در توصیف میترا حجازی پور نوشت که شجاعت، اراده و مبارزه زنانی چنین برای حقوق و آزادی زنان مثال زدنی و ستودنی است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که ایران در حال گفتگو با مقام‌های روسی برای خرید گاز از این کشور. آقای پوتین که در یکی از نشست‌های هفته انرژی در روسیه شرکت کرده بود، تایید کرده که مسکو به دنبال مشتریان تازه برای گاز صادراتی خودش هست. ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو گفت در این باره گفتگو کردم که با هم میشنویم.
بحث برانگیز شدن این موضوع برمیگرده به آرزوهای جمهوری اسلامی که مقامات اون این آرزوها رو در قالب واقعیت‌های تحقق یافته بیان کردن طی سال‌های گذشته. مثلا بعد از برجام ایران مدعی شد که بزرگترین قراردادهای نفتی و گازی رو با شرکت‌های روسی امضا کرده. ژوئیه پارسال تیر ماه بود فکر کنم ایران دوباره تفاهم نامه هایی با یک شرکت روسی گاز پروم امضا کرد، دوباره گفت که بزرگترین تفاهم نامه نفت و گاز تاریخ ایران هست به ارزش 40 میلیارد دلار، در حالی که اصلا برای تفاهم نامه ارزش تعیین نمی کنن. تفاهم نامه یعنی طرفین توافق میکنن که مذاکره کنن ببینن به نتیجه‌ای میرسن یا نه. به هر حال بعد از این همه ادعا الان که وزیر نفت ایران به روسیه رفته مشخص شده که تنها نتیجه‌ای که این همه مذاکرات داشته این بوده که ایران از روسیه گاز خریداری بکنه. ایرانی که خودش دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و بزرگترین کسری گاز هم در ایران وجود داره الان.
به نظر میرسه که از اون طرف روسیه به خاطر اینکه حالا خیلی از مشتریاشو به خاطر تحریم ها شاید از دست داده باشه یا بازارش کم رونق شده باشه یا بی رونق، دنبال مشتریان تازه هست. آیا ممکنه که یک تفاهمی بین هر دو کشور انجام شده باشه با توجه به حالا روابط استراتژیکی که با هم دارن؟
مشکل اینجاست که زیر ساخت ها اجازه نمیده. مثلا ما در آذربایجان خط لوله‌ای داریم که کشور رو به روسیه وصل میکنه، اما از همین خط لوله گاز روسیه رو الان دریافت میکنیم به گرجستان و ترکیه میفروشیم. خط لوله‌ای که آذربایجان رو به ایران وصل بکنه الان به جریان انتقال گاز از ایران به آذربایجان هست، به این صورت که ما گاز ترکمنستان رو میخریم، ترکمنستان اون گاز رو تحویل ایران میده، ایران گاز خودش رو تحویل آذربایجان میده. یعنی این خط لوله الان بیکار نیست که ازش استفاده بشه. از طرفی ظرفیتش هم سالانه 2 میلیارد متر مکعبه. ایران روزانه در زمستان 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تنها کاری که ایران و روسیه میتونن بکنن این است که با یک کشور سواپ انجام بدن. مثلا ترکمنستان گازش رو بده به ایران، روسیه به جای ترکمنستان گاز بده مثلا به ازبکستان، اونم به چین، و اینجا ما میبینیم که بسیاری واسطه ها در میان خواهد بود. یعنی موضوع خیلی پیچیده ای هست.
این وسط نقش تحریم ها چه هست؟ یعنی در واقع آیا میتونه مشکلاتی بر سر این داد و ستد گازی اتفاق بیفته به دلیل حالا تحریم هایی که روسیه باهاش مواجه هست، از اون طرف جمهوری اسلامی مواجه هست؟
تحریم ها خیلی مهم هست. بدون وجود یک شبکه بین‌المللی بانکی که بشه داد و ستد نرمالی انجام داد، این قراردادهای عظیم رو خیلی مشکل ببندن. مثلا روسیه میتونه به ایران بنزین صادر بکنه و به جاش کالا بخره، اما در مورد گاز این مشکل خواهد بود. چون یه نکته هم بگم که خیلی مهمه، قراردادهای گازی در دنیا با خطوط لوله معمولا 25-30 ساله هست، قراردادهای بلند مدت هست و در شرایط تحریم اون رو نمیشه بست. کما اینکه پاکستان هم با ایران الان ما می‌بینیم که گازش رو نمیخره، شرایط تحریمی هست، شاید مثلا محصولات نفتی بخره اما گاز نمیخره. دوم اینکه ایران اونطوری که آرزو داره و ادعا کرده میخواد به هاب گازی تبدیل بشه. نه زیرساخت‌هایی وجود داره و نه در شرایط تحریم میشه این کار رو انجام داد. حتی ما میبینیم که ترکمنستان گاز خودش رو با ایران سواب میکنه، اما صادرات گاز به ایران انجام نمیده چون ایران تحریمه، دلار نداره که در مقابل اون بده.
گفتگویی بود که دقایقی پیش داشتم با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، درباره صحبت‌های اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که گفته ایران در صدد خرید گاز از این کشور هست. اما از زمان آغاز حمله خونبار نیروهای حماس به اسرائیل و درگیری‌های نظامی، تصاویر و ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده که برخی از اونها برخلاف ادعای منتشر کنندگانش نه تنها مربوط به حوادث روزهای اخیر نیست، بلکه اخبار جعلی و تصاویر گمراه کننده‌ای بودند که با هدف اثرگذاری بر مخاطب منتشر شدند. اخباری که تصویری غیر واقعی از جنگ اخیر رو در ذهن مخاطبان ایجاد میکنه. بیشتر در گزارش رویا کریم مشت.
در همین 6 روزی که از آغاز حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ می‌گذرد، هزاران ویدیو و خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و تأثیر مخاطبان را برانگیختند. تصویر نوجوانی که بر زمین افتاده و جویی از خون در کنارش راه افتاده و سلاح‌هایی که او را نشانه گرفتند 2 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی به عنوان حمله سربازان اسرائیلی به نوجوان فلسطینی دیده شده، اما در واقع صحنه است از یک فیلم کوتاه فلسطینی. تصویر سلاح‌هایی که یک هلیکوپتر را به رگبار می‌بندند نه حرکت قهرمانانه مبارزان، بلکه ویدئویی است که از یک بازی کامپیوتری برداشته شده. و انتشار خبرهایی از به قتل رساندن سالمندان و کودکان با چاقو و بیل پشت همه را از این حجم از خشونت لرزاند. اما هنوز مقامات اسرائیلی نتوانستند سندی برای اثبات ادعای اعمال این خشونت ها از سوی حماس ارائه دهند. مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خبری در سراسر دنیا هر ساعت در معرض هزاران خبرند که تأثیر عمیقی بر احساس ناامنی، خشم و تردید در آنها می‌گذارد. فرهاد سوزنچی، سردبیر وبسایت فکت‌نامه که در این روزها تلاش دارد تا اخبار منتشر شده را صحت‌سنجی کند، می‌گوید در کنار جنگ در جغرافیای اسرائیل و غزه، نبرد در شبکه‌های اجتماعی هم بالا گرفته است.
خب وقتی با شرایط دو قطبی مواجه می‌شیم که احساسات دو طرف به جوش اومده و افراد نظرات خیلی تندی دارن دربارش، ما شاهد داغ شدن بازار اخبار و اطلاعات نادرست میشیم، چون جهت دادن به افکار عمومی اصلا یکی از مؤثرترین راه‌ها برای امتیاز گرفتن برای تیم خودیه یا ضربه زدن به اعتبار جبهه مقابل. سرعت پخش شدنشون هم به شدت بالا میره در این شرایط، چون همه بسته به این که در کدوم طرف ایستادن آماده پذیرش هر خبری میشن که به مزاقشون خوش میاد یا نظرشون رو تایید میکنه، و این خب باعث میشه که اخبار و شایعه ها رو بدون بررسی و تأمل باور کنن و از اون بدتر پخش کنن.
تلاش برای ساختن تصویری مطلوب از جنگی که تاکنون هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته سبب شده تا رسانه‌های رسمی نیز از ابزار خبرهای جعلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
بران فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کرد.
به نوشته وبسایت فکت نامه، از نشانه DTX موجود بر روی لباس نیروهای نظامی میتوان به راحتی تشخیص داد که این نیروها عضو سرویس امنیتی دولت آذربایجان هستند و دستگیر شدگان ربطی به ژنرال های اسرائیلی ندارند. اما برای حفاظت در برابر خبرهای جعلی چه باید کرد؟ آنها را نخواند، باورشان نکرد یا به دنبال منابع معتبر بود؟ فرهاد سوزنچی پاسخ میدهد.
چند تا کار ساده است که میشه انجام داد. یکی این که همیشه باید دقت کنیم منبع گفته و خبر چیه. نگاه کنیم ببینیم آیا یک رسانه حرفه‌ای پوششش داده یا نه، یا اینکه از فقط از یک حساب ناشناس اومده. معمولا خبری که فقط یک منبع داره و رسانه‌های دیگه پوششش ندادن زیاد قابل اطمینان نیست. این رو هم باید در نظر بگیریم. حواسمون باید به سوگیری های خودمون باشه، چون ما همیشه همه نظرات مختلف داریم در مورد مسائل گوناگون. اینو باید در نظر بگیریم که وقتی شرایطی مثل شرایط الان به وجود میاد که احساسات به جوش اومده، این باعث میشه که ما کم دقت بشیم در درستی خبرها. کار دیگه‌ای که به نظرم همه باید انجام بدیم اینه که با ابزار راستی آزمایی باید آشنا باشیم. کارهای خیلی ساده ای هست، مثلا برای تصاویر از جستجوی معکوس تصاویر و عکس ها میشه استفاده کرد، کاریه که همه میتونن انجام بدن.
گفتگویی بود، گزارشی بود از رویا کریمی مجد درباره خبرهای جعلی و بعضن تصاویر گمراه کننده که در جریان جنگ ها و درگیری ها مثل درگیری اخیر غزه و اسرائیل منتشر میشه و بر ذهن مخاطب تاثیر اشتباه میگذاره. ممنونم از همراهیتون.